سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. علی اکبر صالحی میگوید در صورت نقض توافق هسته‌ای برنامه بازگشت به پیشابرجام آماده است. وزیر کشور آلمان جزئیات جدیدی درباره ضارب ایرانی تبار حمله مرگبار مونیخ منتشر کرد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت در مجازات عاملان حمله انتحاری کابل مصمم است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیش بینی های لازم برای بازگشت برنامه هسته‌ای به دوران پیش از توافق هسته‌ای برجام در صورت لزوم آماده است. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای صالحی گفته است در صورت نقض برجام سایت های موجود ظرفیت بازگشت پذیری برای غنی‌سازی را دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال جزئیات بیشتری از برنامه بازگشت به پیشابرجام ارائه نکرد. به گفته وی بزرگان و مسئولان کشور همه جزئیات را می‌دانند، اما جایز نیست تهران زمان بازگشت پذیری را اعلام کند و بهتر است این موضوع در ابهام بماند. آقای صالحی پیشتر تصریح کرده بود جمهوری اسلامی خود را به برجام پایبند می‌داند و آغاز کننده نقض آن نخواهد بود، اما به گفته او اگر تهران با خلف وعده طرف مقابل روبرو شود می‌تواند به شرایطی بهتر و بالاتر از قبل بازگردد. دولت‌های گروه 5 به علاوه یک از جمله آمریکا اعلام کردند همچنان به خود را به توافق هسته‌ای با ایران متحد می‌دانند و ناقض توافق هسته‌ای نخواهند بود. وزیر کشور آلمان میگوید تحقیقات درباره انگیزه عامل حمله مرگبار اخیر در شهر مونیخ همچنان ادامه دارد، اما مشخص است او درباره کشتارهای جمعی تحقیقاتی داشته است. توماس دیمیزیر روز دوشنبه در میان اسناد و مدارک کشف شده در خانه علی سنبولی، ضارب 18 ساله ایرانی تبار ارتباطی آشکار با کشتار 5 سال پیش آندرس برویک در نروژ یافت شده است. روز شنبه 9 نفر در حادثه تیراندازی در مونیخ کشته شدند. 27 تن بر اثر این حادثه زخمی شدند که حال 10 تن از آنها از جمله یک نوجوان 13 ساله وخیم گزارش شده است. پلیس مونیخ اعلام کرده است در بین محتویات کوله پشتی عامل این حمله یک جلد کتاب با عنوان چرا کودکان مرتکب قتل می شوند پیدا شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این حادثه را محکوم کرده و با ملت و دولت آلمان ابراز همدردی کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از عزم دولتش برای مجازات عوامل حمله انتحاری کابل خبر داد. آقای غنی روز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت به دادستان کل کشور دستور داده است با تشکیل کمیسیونی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کند. وزیر کشور افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجارهای انتحاری ظهر روز شنبه در کابل به 80 نفر کشته و 231 نفر مجروح خبر داد. دو انفجار انتحاری روز شنبه در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که از سوی اقلیت شیعه هزاره ساماندهی شده بود رخ داد. احمد شفیعی معاون اداره محیط زیست قم تایید کرده است که 11 روستا در نزدیکی دریاچه نمک قم خالی از سکنه شدند. به گزارش ایرنا، آقای شفیعی ایجاد 4 حوزه ریزگرد به مساحت 40,000 هکتار در دریاچه نمک را دلیل خالی شدن این روستاها اعلام کرده است. به گفته این مقام استانی، شماری دیگر از روستاهای اطراف دریاچه نمک قم نیز تا شعاع 50 کیلومتری از بین رفتند و مساحت دریاچه تقریبا نصف شده است. آقای شفیعی افزوده است که در صورت عدم مدیریت صحیح، مشکلات دریاچه قم از جمله شوری آب و ریزگردها به استانهای همجوار هم خواهد رسید. کم‌آبی و خشکسالی مناطق زیادی از ایران را تهدید می‌کند و بهره برداری بی‌رویه از سفره‌های آبی زیرزمینی و مدیریت نامناسب منابع آبی بر حجم مشکلات در این زمینه افزوده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبر.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کودتای ناکام ترکیه در هفته گذشته پرپیامد و خبرساز بود. گرچه دیرگاه جمعه 25 تیر کودتاگران اصطلاحاً با توپ پر به میدان آمدند، اما فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی برای رویارویی مردم در کنار مقابله پلیس با کودتاگران ابتکار عمل را از دست طراحان و عاملان کودتا گرفت. رئیس جمهور همچنین فتح الله گولن، رقیب سیاسی و رهبر مذهبی جنبش خدمت را که سالهاست در تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد، متهم به دست داشتن در کودتا کرد. اتهامی که فتح الله گولن رد کرده است. کودتا صدها تلفات داشت، اغلب غیر نظامی و بقیه پلیس و نظامی. شمار زخمی ها هم در گزارش ها بیش از 1400 نفر گزارش شد. از شنبه بر دامنه تظاهرات مخالفان کودتا و حامیان دولت که تصویر آن اول از مرکز شهر استانبول و میدان تقسیم پخش شد، افزوده شد و دامنه آن بعداً به خیابان‌های اصلی و پل‌های شهرهای دیگر رسید، تا اینکه سرانجام راه مردم مخالف کودتا به پل نمادین بسفور هم گشوده شد. اما با اعلام وضعیت اضطراری که اختیارات ریاست جمهوری و دولت را در برابر سایر نهادها افزود، نوبت به برکنار کردن قاضی‌ها و بازپرس‌ها و بازداشت امیران ارتش و سران نیروی هوایی و رده‌های پایین‌تر نیروهای مسلح و بخشی از پلیس رسید. دامنه بازداشت، برکناری و تعلیق خدمت در یک هفته‌ای که از کودتا می‌گذرد، به دانشگاهیان، آموزگاران، گزارشگران و رسانه‌ها رسید. این برخوردها زندگی بیش از 60,000 تن را بنا بر گزارش‌ها در یک هفته دگرگون کرده است. دولت میگوید این اقدامات برای استقرار مجدد نظم و رفع تهدیدها ضروری است. کودتا در سطح جهان محکوم اعلام شد. ایران حتی پیش از شکست کودتا این اقدام را محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم کمی بعد با محکوم کردن کودتا حمایت خود را از دولت ترکیه و حکومت قانون اعلام کردند. آمریکا در پاسخ به درخواست استرداد فتح الله گولن خواستار مستندات موثق شد تا واشنگتن درخواست ترکیه را بررسی کند. در واکنش به سخن به میان آوردن رجب طیب اردوغان از امکان بازگشت مجازات اعدام، در پاسخ به درخواست به توصیف او مردم در رشته تظاهرات علیه کودتا، اتحادیه اروپا هشدار داد که احیای مجازات اعدام در ترکیه سبب رد درخواست پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد شد. ترکیه کلن در واکنش به سمتگیری‌های اتحادیه اروپا میگوید سرتان به کار خودتان باشد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظره‌ای درباره پیش زمینه‌ها و پیامدهای کودتا و ضد کودتا یک هفته پس از این دو رویداد میان سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. عباس قره‌آغاجی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دریای سیاه و استاد کارشناس امور آسیای مرکزی و خاورمیانه در دانشگاه گیرسون در ترکیه. قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس و استاد کارشناس امور سیاسی ترکیه در نیکوزیا. و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای قره‌آغاجی، با ماهیت کودتای ترکیه آغاز کنیم. در هفته گذشته خیلی زیاد این بحث شده که آیا این کودتا اصیل یا به زبان شفاهی مصطلح راستکی بود یا نه، کودتای نمایشی رجب طیب اردوغان بود برای تقویت دولت خودش و تضعیف مخالفان. پاسخ شما که در ترکیه استاد دانشگاه هستید و از قبل از کودتا تا همین الان شاهد ماجرا بودین به این پرسش چیه؟
نه، بدون شک باید گفتیم کودتای حقیقی ولی شکست خورده استش. ناشی‌گری‌های در کودتا بود، ولی این در تاریخ ترکیه ما شاهد کودتاهای زیادی بودیم. 1960، 1971، 1980 و باز کودتای پست مدرن 1997. پشت هم میتونیم ببینیم که این یک کودتای که الان انجام شده توسط نظامیان طرفدارای فتح الله گولن، این یک کودتای بسیار خونین و البته شکست خورده هستش. نظامیان طرفدارای گولن در تمام شهرها، میدانها، در مدرسه و در مراکز پلیس با بمباران هایی کردن، با شلیک گلوله هایی کردن، حدود 240 نفر را کشته و 2500 نفر را زخمی کردند. و با توجه به اینکه در تاریخ ترکیه امکان نداشت کودتاگرانی برن مدرسه و بمباران بکنن، این به هیچ وجه کودتای نمایشی نیستش.
آقای قرهآقاجی نگاه کنین، رویدادها که قابل بحث نیست، یعنی این اتفاقاتی که شما میگین پیش آمده، ولی این مسئله که فتح‌الله گلند پشتش دست داشته، خب اون میگه من نبودم، تازه حامی جمهوری هم هستم، مخالف کودتا هم هستن، با چه استناداتی میتونید به این نتیجه برسید که فتح‌الله گلند پشت این کودتا بوده؟
البته اعترافات الان شروع شده است. فقط یک نمونه از من اعترافات میگم، خود میشه گفت رئیس دفتر فرمانده کل ارتش ترکیه یعنی خلوصی آکار خودش همین دیروز اعتراف کرد که بله من هر روز یک دستگاه شنونده کوچیکی رو در جیبم می آوردم، دفتر آقای رئیس صادراتش رو می گذاشتم و تمام روز ضبط می کردم اینها رو، و وقتی که خبر می دادن که ممکنه پلیس بیاد این دفتر رو بازرسی بکنه تو جیبم می گذاشتم و شب اینو می بردم به امام، اینا یه امام دارن یا برادر بزرگ، و اون تسلیم می کردم و اون می برد برای کسی دیگه می داد.
آقای قرهآقاجی، ولی قبلا در کشورهای مختلف اعترافات و اقاریر و اینها بوده، در تلویزیون هم آمدن، و گاهی وقتا حتی حقوقدانا اعتراف رو مبنا قرار نمیدن، چون میگن که میتونه تحت فشار و شکنجه گرفته شده باشه.
نه، خیلی مستندات زیادی هستش، حتی فکرمونم به احتمال قوی از چند روز آینده وزیر دادگستری و وزیر خارجه ترکیه این تمام این مدارک رو با خودشون به آمریکا خواهند آورد و تسلیم مقامات آمریکا خواهند کرد، چه دخالت مستقیم آقای فتح‌الله گلند را در پشت این کودتا رو به آمریکایی‌ها ثابت کنن و استرداد ایشون رو خواستار بشن و یا نگذارن ایشون به کشور دیگه فرار کنه. بالاخره محتملاً الان در حالی از ابهام هستش خیلی از مسائل، ولی به احتمال قوی عرض یک ماه دو ماه آینده اسناد زیاد دیگری نیست چه در تمام سوخ این کودتا و در تمام بازرسی‌ها که از دفاتر نزدیک با آقای فتح‌الله گلند چشم خواهد شد، به داخل معلوم خواهد شد که پشت این کودتای خونین آقای فتح‌الله گلند و یا گلندیستا و این سازمان به تشکل بزرگ وجود داشت.
ممنون آقای قرهآقاجی. آقای گلکاریان، نظر شما درباره ماهیت و علل و عوامل کودتا چیه؟ شما با نظر آقای قرهآقاجی موافقید؟
البته نسبت نمایش بودن و یا ساختگی بودن این کودتا، من نظرم این است که درست نیست، این نمیتونه ساختگی باشه. علتش هم اینه که اگر به سیستم ساختاری کودتاها در طول چندین سال گذشته از سال 1960 به بعد که 4 تا کودتای موفق و یک کودتای به اصطلاح پست مدرنیست که بر علیه اربکان در ترکیه اتفاق افتاد نگاهی بکنیم، عموما کودتاها به صورت یک پارچه دارای منافع اصلی، راهبردی و اهداف مشخصی است که دولت را ثابت بکنه. با توجه به اینکه کودتاگران موجود در ترکیه در این کودتای نافرجام به این موارد به هر دلایلی که حالا هنوز مشخص نیست، منتها هر روز که پرده ها بالا میره یه سری از دستار بیرون میاد، مشخص شد که اینا برنامه انسجامی در میان خودشون نداشتند، کودتاگران در رده های دوم و میانی بودند و اهدافی رو که مد نظر هست برای کودتا از جمله جان ریاست جمهوری، نخست وزیری، نمایندگان در این قضیه در مرحله دوم موفقیت کودتا در نظر گرفته شده بود. همین مسائل و همچنین موقعیت زمانی که اتفاق افتاد که حالا میگن قرار بود که ساعت 3 نصف شب انجام بگیره که به دلیل افشا شدن این در ساعت 2 بعد از ظهر مجبور شدن که سریعا ساعت 10 نیم شب آغاز بکنن، تمام اینها شبهات رو ایجاد کرده که بله احتمال داره که این ساختگی باشه و از روی سناریوی از پیش تعیین شده آقای اردوغان باشه.
نکته فتح‌الله گلند چی؟
البته فتح‌الله گلند از 1990 به بعد در ساختار حزب عدالت و توسعه حضور داشته، حزب عدالت و توسعه خودش حامی اون بوده، در حتی سال گذشته در نظر بگیریم بسیاری از مسئولین ترکیه از جمله آقای حسین چلیک، آقای ملیک گوکچک و سایر مسئولان کشوری حامی ایشون بودن، و حتی اگر آقای بلند آرنج رو حرفش رو در نظر بگیریم که در انتخابات اخیر آقای ملیک گوکچک شهردار آنکارا رو متهم به این کرد که شما بخش آنکارا رو فروختین به جریان فتح‌الله گلند نسبت میدین، ایشون گفتن که به آقای فتح‌الله گلند نبایست فتو بگیم و این توهین به ایشون هست، این استاد ماست، و این نشون میده که در خود ساختار دولت یه چنین افرادی هست. طبیعتا در ارتش هم نفوذ کردن، در سیستم کشوری هم نفوذ کردن، و طبیعی بود که کودتاگران هرچند دستور مستقیم ازشون نگرفتن، منتها متمایل به ساقط کردن دولت اردوغان بودن با توجه به تمایلات آقای گلند. اگر 1% هم اشتباهات آقای اردوغان را اگر تصور بکنیم که این کودتا ساختگی بوده در نظر بگیریم و همراهی مردم نبود و اگر سیستم رسانه‌ای به دادش نمی‌رسید ورق برمیگشت و اگر سناریو هم بی بود به ضرر آقای اردوغان تموم شد. با این استنادات من تصور نمی‌کنم که این از پیش تعیین شده و ساختگی بوده باشه.
ممنون آقای گلکاریان. آقای عطابکی، شما ضمن تقبیح کودتا پیامدهای کودتا رو زشت‌تر از خود کودتا می‌دونین و با اشاره به موج گسترده بازداشت‌ها و برکناری‌ها که از مرز ارتش و نیروی دریایی و بازپرس و قاضی و حتی پلیس فراتر رفته و دامنش در روزهای اخیر به دانشگاهیان، آموزگاران، گزارشگران و رسانه‌ها کشیده است، گفته اید رجب طیب اردوغان در برابر یک کودتای لشکری دست به یک کودتای کشوری زده. این گفته قلوف نیست با توجه به شمار کشته‌ها و زخمی‌ها که بیشترشون هم غیر نظامی بودند و مطالبی که آقای گلکاریان گفتن و پیش از ایشون آقای قره‌آغاجی.
حکومت آقای اردوغان به داوری من خودش به استقبال نابسامانی اجتماعی نمیره، هیچ حکومتی نمیره که این کار رو بکنه که تصویری از جامعه خودش، از سیاست خودش ارائه بده به جهانیان که کشور بی‌ثباتیه. البته داده های ما راجع به کودتای ترکیه داده های بسیار محدودیه در این مرحله. ما به عنوان مفسران و ناظران رویدادهای ترکیه هنوز دسترسی به اسناد و مدارک بسیار بسیار پیچیده و پنهانی و امنیتی نداریم تا با قاطعیت نظر بدیم. اما آنچه که میتونیم بر اساس تاریخ و تحولات سیاسی ترکیه بگیم اینه که این کودتا از سوی بخشی از نیروهای مسلح ترکیه سامان داده شد. بسیار هم کوچک نبودن این بخش. برنامه‌ای داشتن که تو چهارچوب حتی اون برنامه‌های سنتی کودتاهای ترکیه نمی‌گنجید، یعنی از اونها هم ضعیف‌تر بود. مزید به این که اینها هم تصویری از این که جامعه ترکیه در 30 سال گذشته چه تحولاتی رو تجربه کرده و چه فضاهای تازه‌ای رو برای توانمندی نیروهای اجتماعی به وجود آورده نداشتند. خطاهای بیشماری کردند که همینطور که ما به عنوان ناظر دنبال می کردیم ساعت به ساعت این رویدادها رو، این خطاها رو می تونستیم ببینیم. ضمن این که من از مقاومت و حضور جمهور مردم ترکیه، چه هواداران آقای اردوغان و چه مخالفان ایشون برای اینکه کودتا رو قبول نداریم نمیتونم بگذرم. اما آنچه که پیش آمد اینه که آقای اردوغان مثل هر رجل سیاسی یک وقتی که بحران پیش میاد، ضمن اینکه میخواد کنترل کنه این بحران رو، تلاش میکنه بهترین بهره‌گیری ها رو از این بحران برای اقتدار خودش بگیره و این هم در مورد ترکیه و این رویداد مصداق داره. خب این کودتا شد، احتمال اینکه از ساعتی پیش از وقوع این کودتا با خبر بودند و اجازه دادن این کودتا بیاد و البته در شرایطی نبودن که جلوش بگیرن، گفتن که خب حالا که کودتا به هر صورت قریب الوقوعه بذارید ما خودمون رو برای پیامدهای اون آماده کنیم، میتونه باشه. من دلیلی برای این ادعا و تصدیق این ادعا ندارم، ولی این میتونه باشه که از ساعتی لااقل پیش از کودتا این خبر رو داشتند. اما اینکه خودشون این کودتا رو سامان بدن، نه، من بر اون باور نیستم. خب پیامدهای کودتا برای این دولت چی بود؟ اقتدارگرایی تام و تمام تحولات رو به نوعی سامان بدن که رقبای سیاسی خودشون رو از صحنه خیلی زود خارج کنن.
آقای عطابکی، درست بخش آخر پرسش منم هم همینه که آیا این اقتدارگرایی لازم نبود با توجه به حدت و شدت کودتا و اینکه این تعداد کشته شدن توی این جریان؟
ببینید وقتی که یه همچین اتفاقی پیش میاد مطمئنن دولت مرکزی واکنش نشون میده، اما مشروعیت و قانونیت یک دولت بسته به نوع واکنشی که به رویدادها نشون میده. ما در روزهای گذشته، در 6 روز گذشته، شاهد دستگیری، تعلیق، برکناری، بازداشت بیش از 60,000 نفر در ترکیه بودیم. هیچ حکومتی نمیتونه مدعی بشه که چنین واکنشی به چنین گستردگی بر بستر قانونمداری صورت گرفته. آقای اردوغان نوعی کودتای خزنده رو از سالهای پیش برای تحکیم اقتدار خودش آغاز کرده بود.
بسیار
این کودتا نبود. ما از تقریبا 3 سال گذشته میتونستیم ببینیم که آقای اردوغان با توسل به برخی رفتار شبه قانونی و غیر قانونی تلاش میکرد که مدعیان عرصه سیاست ترکیه رو جز هواداران خودش به گوشه‌ای برونه و اینها رو مجبور به ترک عرصه سیاست.
ممنون آقای عطابتی.
حالا این اتفاقی که افتاده دامنه این رفتار آقای اردوغان رو تشدید میکنه. به همین دلیل من این رو کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نامیدم.
بسیار خوب آقای عطابکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قره‌آقاجی، واکنشتون به گفته های آقای عطابکی درباره پیامدهای کودتا چیه؟ گستردگی بازداشت‌ها و برکناری‌ها که آقای عطابکی بهش اشاره می‌کنن نمیتونه از یک عده تحصیل کرده و نخبه مخالف بسازه، از عده‌ای که قدرت سازماندهی دارن هم در میان نیروهای مسلح و هم در جامعه مدنی و موجب تضعیف پایگاه اجتماعی رجب طیب اردوغان بشه برعکس؟
نه، البته اینو باید قبول کرد چه از سال 2010 دولت ترکیه در جهت برچیده شدن قدرت این آقای فتح‌الله گلن اقدامات انجام داده بود و لیست‌ها از اون موقع آماده شده بود. در مورد داخل ارتش چه نباشه لازم در پلیس و نظام دادگستری ترکیه این تسلیح‌ها قبلاً بارها انجام شده بود. باید قبول کرد چه جامعه مدنی ترکیه به سبب دارا بودن شبکه‌های متعدد و فوق‌قدرت رادیو و تلویزیون خصوصی انحصار قدرت رو از دست بوتدارگران وقتی گرفته و هجوم مردم به خیابان‌ها و سرپیچی از قوانین حکومت نظامی مردم با قدرت نظرن درجی شدند. از اون لحظه معلوم بود که آقای اردوغان و دولتش چه قرار بود که در یک ماه نیم آینده چه شورای عالی ارتش برگزار بشه و این فرماندهان درجه دو و یا درجه سه تصویه بشن. این لیست قبلا در حکومت بود و شاید اینو باید قبول کرد چه نظامیان طرفدار آقای گلن به خاطر این که جلو این تصویه های خودشون بگیرن دست به این کودتا زدن. از طرف دیگه در نهادهای دولت چه فرمودید ممکن در آموزش پرورش یا نهادهای دیگه حدود چند سال چه دولت آقای اردوغان تلاش داره چه حاکمیت خودشو مخصوصا در سیستم آموزشی ترکیه اعمال بکنه و جلو این حرکت رو بگیره، زیرا نقطه حرکت و قدرت آقای فتح‌الله گلن از سیستم آموزشی شروع میشه، زیرا این گروه از دبستان، دبیرستان، راهنمایی و کلاس‌های آموزشی دیگه همیشه بهترین و نخبه‌ترین، عاقل‌ترین بچه‌ها رو انتخاب می‌کنند و اینها رو به هر طریقی در سیستم قضایی، در سیستم نظامی ترکیه جا می‌دهند.
آقای قره‌آقاجی، ولی سوالم این بود که آیا همین اقدام‌ها موجب ناراضی سازی میان تحصیل کرده ترین و نخبه‌ترین بخش جامعه نمیشه که بعد اون وقت واکنش در پی داشته باشه، برن دنبال تضعیف دولت رجب طیب اردوغان یا حکومت ترکیه به طور کلی؟
نه، چون که در ترکیه 3,600,000 نفر ما دولت کارمند دولت داریم، 3,000,000 نفر کارمند، 3,600,000 کارگر. از 3,600,000 نفر 10% تصویه بشه میشه 360,000، حالا شده 60,000 نفر، شاید هم بشه تا 100,000 نفر. از طرف دیگه احزاب مخالف به ویژه حزب سوسیال دموکرات، حزب جمهوری خواه خلق با توجه به اینکه در سالهای قبل خیلی از کودتا ضرر دیده، الان کاملا در مقابل کودتاییان ایستاده و فردا از ساعت 6 بعد از ظهر در بزرگترین میدان استانبول یعنی تقسیم برای مقابله با کودتاگران، البته با شعارهای خودشون چه طرفداری از سکولاریسم، طرفداری از افکار اتاتورک به میدان خواهند آمد. حتی حزب دموکراتیک خلق ها چه طرفداران کردها اندرون هستن نیز در مقابله با این کودتا در کنار آقای اردوغان ایستاده، یعنی چه حزب حرکت ملی چه از قبل هم دفاع میکرد از آقای اردوغان. یعنی میشه گفت چه جامعه ترکیه کاملا از هر شکلی مذهبی مرامی باشه به هر شکلی در مقابل کودتا کردن
ایستاده.
اینو باید قبول کرد.
ممنون آقای قره‌آقاجی. آقای گلکاریان، نظر شما درباره تحلیل آقای قره‌آقاجی و آقای عطابکی چیه؟ کودتا و ضد کودتا تاکنون چه اثری بر توازن قوا در ترکیه داشته و پایگاه اجتماعی دولت و حکومت ترکیه تقویت شده یا تضعیف؟
اجازه بدیم من هم متوسل بشم به فرمایشات آقای دکتر عطابکی و هم آقای دکتر قره‌آقاجی. خدماتی که حالا بعد این حادثه عارض خواهد شد تماما بسته به نوع رفتار و برخورد دولت اردوغان با سطح مختلف و اقشار مختلف جامعه داره. اگر این رو در نظر بگیریم که حادثه‌ای که اتفاق افتاد غیر منتظره بود و ساختگی و یا سناریو نبود، خب طبیعتا نه تنها دولت بلکه بقیه نهادهای سیاسی و احزاب هم احساس نگرانی خواهند کرد، چون وقتی کودتا به نتیجه میرسه طبیعتا محدودیت و ممنوعیت های فعالیت های سیاسی آغاز خواهد شد و در نتیجه دموکراسی در کشور به مخاطره میفته و به همین خاطر است که سایر احزاب هم در نکوهش و مذمت این حادثه سعی میکنن که در کنار دولت باشن. اگر از این فرصت دولت حاکمه یعنی دولت اردوغان بتونه استفاده بکنه، همگرایی و همراهی و فضای آشتی ملی رو فراهم بیاره که خیلی مثبت خواهد بود و خواهد تونست که بر اقتدار خودش بیفزاید. منتها به نظر میرسه که ایجاد وضعیت فوق‌العاده در کشور نشان از این داره که خطرات شدیدی رو دولت احساس کرده و در شرایطی که امروز در اخبار اومده که 18 دانشگاه در داخل کشور، 4 دانشگاه در خارج کشور از جمله قرقیزستان، آذربایجان، گرجستان تعطیل شده و تمام عوامل فرهنگی، اعضای هیئت علمی اینها هنوز بی تکلیف موندن و یا سایر کارمندانی که در ادارات آموزش و پرورش سایر نهادها بودن همشون بیکار شدن، علارغم اینکه دولت ادعا میکنه که ما حقوقشون رو پرداخت میکنیم و سعی داریم اچافی در حقوق اونها نشه، منتها با این حال همون شرایط اضطرار و شرایط اضطرابی که بر خانواده اینها و این افراد وارد خواهد شد نقطه نظرات منفی نسبت به دولت ایجاد خواهد کرد. منتها دقیقاً شرایطی که امروز در ترکیه مورد انتظار است همان شرایطی است که در اوایل انقلاب در ایران حاکم بوده، چون هرگز هم ما محاکم قضایی ترکیه رو مقتدر بدونیم، کارآمد بدونیم، نخواهد تونست در برابر بیش از 60,000 افرادی که مظنون به رابطه فتح الله خوان هستن بتونن پرونده تشکیل بدن، نتیجه‌گیری بکنن. در نتیجه دولت تصمیم خواهد که هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات رو در ادارات و سایر نهادها ایجاد بکنه که همونی که در اوایل انقلاب در ایران اتفاق افتاد و خیلی اچافکاری‌ها اتفاق افتاد در اینجا هم اتفاق خواهد افتاد. و در کنار اون همچنین امروز آقای معاون حزب عدالت و توسعه اظهار کردند که ما نیاز به نیروی مردمی در موارد خاص کنونی داریم، یعنی تشکیل گروه‌های خودجوش، تشکیل بسیج در حمایت از دولت، و این هم باز باعث خواهد شد که فشارهای انفرادی، سلایق انفرادی بر ملت حاکم بشه که اگر این مجموعه را در کنار هم قرار بدهیم یه مقدار خوشبینی مطلق برای آینده ترکیه خیلی دیر هست. منتها اگر بتونه این وضعیت فوق‌العاده اضطراری رو سریعا خاتمه بده، هم میتونه وجه خودش رو در جامعه جهانی حفظ بکنه و هم میتونه که زمام امور رو در دست بگیره. ولی من وضعیتی که پیش میاد و هر روز دانشگاه‌ها که تعطیل میشه، هر روز تصفیه حساب‌هایی که انجام میگیره، خیلی زیاد خوشبین به این وضعیت دموکراتیک نیستم.
سپاسگزارم آقای گلکاریان. آقای عطابکی شما چی؟ بیم‌ها و امیدها یک هفته بعد از کودتا و ضد کودتا در ترکیه.
سالها پیش جهان شاهد زایش یک نوع حکومتداری تازه در ترکیه بود، حکومتداری که اسلامگرایان ترکیه نوید اون رو میدادند، نوعی حکومت دینی بر بستر سکولاریزم ترکیه. مهندسان این نوع حکومتداری هم آقای عبدالله گل بودش، آقای چاوشاولو بودش و دیگران و از جمله و همینطور آقای اردوان. ولی خب به مرور با تجربه به خصوص در این چند سال گذشته شاهد این بودیم که این مدل توسعه سیاسی در ترکیه گویا شکل و شمایل تازه‌ای داره به خودش میگیره. بسیاری از این رهبران سیاسی که اشاره کردم به حاشیه رونده شدن، مثل آقای عبدالله گل و داوود چاوشاولو، و صحنه برای آقای اردوان، یک کتازی آقای اردوان فراهم شده و گویا این حزب و رهبری اردوان هستش که میخواد خودش کمر به نابودی این مدل توسعه بسپره. یعنی با این حزب مدل توسعه اقتصادی سیاسی حکومت دموکراتیک اسلامی که میتونست الگویی برای بسیاری از جوامع اسلامی باشه، بسیاری بر این باور بودند، حالا خود رهبری حزب و این حزب کمر به نابودی و از بین بردن این مدل توسعه سیاسی و اقتصادی هست. بنابراین متاسفانه باید بگیم که ساختیم و پرستیدیم و حالا خودمون میشکنیم. اتحادیه اروپا و ناتو، به ویژه ناتو، به شدت نگران وضعیت کنونی ترکیه هستند و این دگرگونی هایی که در چند روز گذشته بعد از کودتا پیش اومده سبب شده که ناتو به جد مسئله ثبات ترکیه براش مطرح بشه و داره به بازبینی رابطش با حزب عدالت توسعه و رهبری اردوغان می نشینه. در مورد اتحادیه اروپا هم این مصداق داره. اتحادیه اروپا و رهبری اتحادیه اروپا در این چند روز گذشته بارها گفتن که مقام ترکیه برای ما بسیار مهمتر از موقعیت آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه است. بنابراین ما میخواییم برگردیم به همون ترکیه چند صدایی و میخواییم نقش احزاب مخالف ترکیه هم همون گونه که پیشتر در ترکیه داشتیم برجسته باشه.
با سپاس از شما آقای تورج عطابکی، آقای قدیر گلکاریان و آقای عباس قراغاجی. متن و فایل صوتی کامل این برنامه با سه پرسش بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.